دور سقا خانه می گردد نسیم، دانه می پاشد کنار حوض آب، چادرش بوی زیارت می دهد، بوی اشک و گریه و بوی گلاب. آسمان چشم او پر می شود باز از پرواز شاد کفتران. صحن را آهسته جارو می کند خادمی با دست های مهربان. می نشیند در نگاه خیس او مثل یک گل سایه فواره ها. قلب من پر می کشد مثل نسیم، هر دومان هستیم مهمان رضا.
آمد بهار شد جوان گیتی ز فر فرودین، باغ و چمن از خرمی شد رشک فردوس برین. باد صبا دامن کشان بر دشت و صحرا شد وزان، از سبز گویی پرنیان گسترد بر روی زمین. فضا چون توس فردوس رضا از مقدم سلطان دین. خلقی استاده کو به کو چشم انتظار روی او، تا پرده از روی نکو گیرد نگار نازنین.
دوستان عزیز، تشکر میکنیم که همچنان با برنامه خودتان ترنم باران همراه و همدل هستید. از شما دعوت میکنم که همچنان با ما همراه باشید و اگر نظر، پیشنهاد و انتقادی دارید میتوانید از طریق این دو شماره با ما در میان بگذارید: 3800-226 برای دوستانمان در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان هم برای عزیزانی که در کشور زیبای افغانستان صدای ما را میشنوند. دوست داشت حرف ها و رازهایش را به کسی بگوید که تنها همدم اوست. دوست داشت فقط یک نفر باشد که از قصه دل او آگاه باشد. هر وقت قصه برایش پیش می آمد، فقط راه خانه حضرت علی ابن موسر رضا را بلد بود. امروز هم مریم خانم قصد دیدار داشت، قصد زیارت خانه امام مهربانی ها. نزدیک حرم که رسید سلام داد و گفت: آقا جان، راز دلم را به غیر از شما به چه کسی بگویم؟ شمایی که فقیر و غنی برایت فرقی ندارد، شما همه زندگی من هستی. آقا جان، جواب سلامم را بده که دلم به مهربانی هایت خوش است. من کسی را غیر از تو نمی شناسم، تو مرهم دل بی پناهم باش. امام رضا علیه السلام به نقل از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: نزدیکترین شما به من از نظر مقام در روز قیامت کسی است که در مورد خانواده خود خوش رفتار باشد. دوستان عزیز، در کنار شما بودن و با هم به زیارت امام رضا علیه السلام رفتن چقدر احساس خوبی به آدم می دهد و قلب ما را آرام می کند که اصلا متوجه گذر زمان نمی شویم. اصلا باورمان نمی شود که امروز هم زمان گذشت، اما باورمان می شود که همسایه خوبی مثل امام هشتم در نزدیکی ماست و دوستان خوبی هم مثل شما همراه ما بودند. تا یک قرار عاشقی دیگر، همه شما را به رحمان بی‌نیاز می سپاریم. روز و روزگارتان روشن و دعای خیر امام هشتم علیه السلام بدرقه راهتان. خدا نگهدار.
اینجا مشهد مقدس است و ما افتخار داریم که با نشرات رادیو دری با شما عزیزان شنونده باشیم. همراهیتان را عرض می نهیم و دعوت می کنیم که در ادامه هم با ما همراه باشید.
افغانستان خواهش ساختن
سیاسی مختلف بیاین در
بیاین نه تنها از خاطر طالب هاست بلکه به خاطر فرار بیماشی
آقای
خود آمریکا بسیار ایدئال برای همسایگان ما فراهم شده که دیگر من
افغانستان در هفته ای که گذشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم و یکی دیگر از برنامه‌های افغانستان در هفته‌ای که گذشت از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولات افغانستان در یک هفته گذشته. سالگرد 6 جدی 1358، ادامه اعتراضات زنان در کابل و واکنش طالبان، و تلاش طالبان برای اثرگیری برنامه میثاق شهروندی. چهل و دو سال پیش در روز ششم جدی 1358 قشون سرخ اتحاد جماهیر شوروی سابق وارد افغانستان شد. تلفات انسانی و ایرانی ها و مهاجرت هایی که این تجاوز در پی داشت هنوز افغان ها را رنج می دهد. امسال هم برای بررسی این رویداد مراسمی در افغانستان از جمله در ننگرهار برگزار شد. اما اکثر آگاهان و کارشناسان مسائل افغانستان در بررسی علل تجاوز قشون سرخ اتحاد جماهیر شوروی سابق میگویند در طول یک قرن گذشته افغانستان مورد حمله و تجاوز بریتانیا، شوروی و آمریکا قرار گرفته است و یک علت عمده آن موقعیت ژئوپلیتیک افغانستان است. از دکتر سید جواد وحیدی، کارشناس مسائل سیاسی، پرسیدیم که چرا افغانستان نتوانسته از این موقعیت برای توسعه و پیشرفت استفاده کند.
فقر و خلافت مردم افغانستان، وجود اقوام مختلف در افغانستان و اختلافی که به این اختلافات هم دامن زده میشه متاسفانه، نتوانستن رهبران افغانستان در طول تاریخ از این امتیازات خدادادی به نفع این سرزمین استفاده کنن. و این چیزی که به عنوان یک ظرفیت و یک کانتل میتونه برای ما استفاده قرار بگیره، مورد استفاده قرار بگیره، متاسفانه نقطه ضعف و پاشنهاشیل این سرزمین شده. من فکر میکنم که همین فقر و عدم اتحاد و انسجام مردمان این سرزمین و نداشتن یک رهبر صحیح که بتواند تمام اقوام را منسجم کند باعث شده که ما از این ظرفیت بزرگ و عظیم که در مسیر ترانزیت اقتصادی و تجاری جهان قرار داریم و میتوانیم نقطه اتصال بین قدرت‌ها و کشورها باشیم و از این جهت به نفع ملت خود استفاده کنیم، این فقر و این اختلافات متاسفانه باعث شده که نتوانیم به خوبی از این ظرفیت استفاده کنیم.
هفته گذشته شماری از زنان در کابل بار دیگر برای پیگیری حقوق اساسی خود به خیابان‌های پایتخت افغانستان آمدند. از زمان تسلط طالبان بر افغانستان، زنان این کشور بارها برای دادخواهی به خیابان‌ها آمده و خواستار حقوق اساسی خود از جمله حق کار، آموزش و داشتن آزادی‌های فردی شدند. اما بلال کریمی، معاون سخنگوی طالبان، می‌گوید که حقوق زنان از سوی طالبان رعایت خواهد شد.
جمهوریت اسلامی در محدوده و اصول اسلامی با تمام حقوق شهرونده خود، چه زن باشه چه مرد باشه، قائل است و این حقوقشان محفوظ هستند. و در مورد افواهاتی که پخش میشه او را ما جدی رد نمایم. و شما شاید هستین که جمهوریت اسلامی از زمانی که حاکمیت خود را بر کشور خود استحکام بخشید در هیچ عرصه معنی کاری کسی نشده و معنی فعالیت کسی نشده. و ما فعلا در 133 پوهنتونی که خصوصی داریم در کشور خانم ها درس میخوانند و همچنان در عرصه کار ما در میدان های هوایی و همچنان در ریاست پاسپورت، در وزارت صحت عامه و در ادارات دیگر خانم ها داریم که کار میکنند.
اما هفته گذشته باز هم شاهد انتقادهایی از طالبان بودیم در داخل و خارج از افغانستان، اینکه محدودیت های برگشت و گذار زنان و یا آموزش و کار زنان اعمال شده است. از سوی دیگر هفته گذشته ویدیویی منتشر شد از شکنجه یکی از جنرالان سابق وزارت دفاع و همچنین تیرباران یک جوان در پنجشیر که اعتراضات زیادی را به دنبال داشت. گرچه مقامات طالبان گفتند که با اعمال خودسرانه نیروهای وابسته به خود مقابله می کنند، اما نگرانی های زیادی در این باره وجود دارد. و هر صورت در این باره همکارم نظر محترم محمد باقر محسنی، کارشناس مسائل سیاسی، را پرسیده است.
یک مشکل اساسی که در میان طالب ها وجود داره، یک تعبیری میشه گفت که حضور دو تا دولت یا شبکه نظامی قدرتمند است. این یک بحث است که در کابل هماهنگی و اثر دیدنه میشه. بحث دیگر فرماندهان محلی است. اینها در طول جنگ ها آسیب دیدن یا احیانا اعضای خانواده، افراد و بستگانشان را در جنگ ها از دست دادن، به صورت خودسرانه عهده گشایی میکنند. یک سلسله مراتب دولتی منظم هم وجود نداره که سیستم بازخواست و پاداش و یا احیانا در موارد موفقیت اینا دنبال بکنند. چالش اساسی طالبها در شرایط موجود فقدان سلسله مراتب رهبری و این به نظر میرسد که در آینده دشواری هایی را هم قرارگاه حکومت اینها بسازد داره و همین که مردم ما را دچار چالش ها و مشکلاتی بیشتری میکنند. شرایط موجود طالب ها و نوع عملکرد اینها، خودسری های فرماندهان و افراد به نظر میرسد نه تنها چشمانداز برای یک وضعیت واحد دیدنه نشه، بلکه دشواری های بیشتری ما شاهد خواهیم بود.
بررسی مهمترین رویدادهای افغانستان. افغانستان در هفته‌ای که گذشت، شنبه‌ها از رادیو دری.
رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین یک بار دیگر بر ایجاد یک حکومت فراگیر و همشمول در افغانستان تأکید می‌ورزد و می‌گوید که در رهبری افغانستان باید تمامی اقوام این کشور سهیم باشند. رئیس جمهور روسیه می‌گوید که ایالات متحده و ناتو باید اشتباهات دو دهه جنگ را در افغانستان جبران نمایند. درباره اظهارات رئیس جمهوری روسیه، نظر پیر محمد ملازهی، کارشناس ارشد مسائل منطقه را پرسیدیم.
ببینید، روسیه نسبت به افغانستان و تحولاتش بسیار حساسه. اینم مربوط به زمان حاضر نیست، بلکه از قرن 19 که اون بازی بزرگ بین امپراتوری تزاری روسیه و امپراتوری انگلیس که شبه‌قاره هند در اختیار داشت، در اون زمان این رقابت‌ها به اصطلاح عامل مهمی برای توجه روسیه به مسئله افغانستان بود. در طول این دو قرن گذشته در واقع روسا همواره نسبت به تحولات افغانستان نظر خاص خودشون رو داشتن و حتی در اون مقطعی که هم به اشغال افغانستان منتهی شد، بر همین مبنا روسا به صلاح تو اون رقابت هایی که در سطح جهانی داشتن با امریکا مسائل رو می دیدن. اما در شرایط کنونی که طالبان آمده به قدرت رسیدن، دو تا مسئله برای روسا خیلی مهمه. یکی این که افغانستان به صلح و ثبات برسه و مشکلی از ناحیه افغانستان و امنیت ملی خودش و کشورهای متحده خودش در آسیا مرکزی رو تهدید نکنه، و دوم این که لازمه این که صلح و ثبات در افغانستان برقرار بشه شکلگیری یک دولتی هست که فراگیر باشه و همه قومیت‌ها و مذاهب رو به صلاح در بر بگیره. به دلیل این که اگر یک دولت فراگیری وجود نیاد، خطر جنگ داخلی ممکنه پیش بیاد و در اون صورت امنیت به صلاح آسیا مرکزی و چچن و مناطقی از مسلمان شیمای روسیه هم تحت تأثیر این مسئله قرار بگیره. بنابراین روسا دلایل مشخصی بر اساس منافع ملی خودشون دارن که نسبت به تحولات افغانستان از خودشون حساسیت نشون بدن. با صحبت آقای پوتین تو همین رابطه باید تحلیل کرد.
همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته افغانستان در هفته‌ای که گذشت. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و همینطور شما عزیزان شنونده می توانید از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم پیگیر برنامه های رادیو دری باشید. اما وزارت مالیه طالبان می گوید که کار عملی 7000 پروژه برنامه ملی میثاق شهروندی در کشور متوقف گردیده و تلاش ها برای اثرگیری این پروژه ها آغاز شده است. از سیف الدین سیحون، استاد اقتصاد دانشگاه کابل پرسیدیم که چقدر امیدواری در این زمینه وجود دارد.
خوبی پروژه را اساساً در گذشتم نهادهای بین‌المللی اجرا میکردن و یک مشارکت مردمی هم مطرح بود، لیکن بیشتر وجوه و پولشان ما میپرداختن. در حال حاضر شاید با اون روحیه، با اون به اصطلاح پیشینه که در نظر داشتن، با اون رقم نه، شاید به گونه دیگه ای که بیشتر نقش نهادهای بین‌المللی در این راستا بسیار اهمیتش بیشتر باشد، اینها وارد شوند. بانک جهانی بعضی پولهای به تعویق افتاده و بند شده افغانستان فعلا به نام کمک‌های بشردوستانه وارد افغانستان میکنه. شاید بهتر هم باشه و بسیار مفیدتر هم باشه که به عوضی که کمک‌ها به عنوان فقط مواد و کالای مصرفی برای مردم عرضه شود یا داده شود، بهتر است که از طریق پروژه های توسعه‌ای مثلا میثاق شهروندی یا پروگرام که در گذشته به نام همبستگی یا چیزهای دیگه از این قبیل بود که در روستاهای افغانستان اینا فعالیت انجام دادن، از اون طریق صورت بگیره تا اینکه یک پایداری و استمرار داشته باشد این پروژه. من یقین دارم که بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و نهادهای بین‌المللی مخصوصا کشورهای کمک کننده که در افغانستان میخوان که در زمینه اجتماعی کمک کنن، توقعشان است که بعضن پروژه ها را از اون پروژه های به اصطلاح مصرفی بیشتر به سمت سوی خودکفایی تر یا فقط فعالیت های اقتصادی که پایدار و ثبات داشته باشه تامین بدن، ولی این مربوط بشه به خود مؤسسات. اونا در حقیقت از طریق نهادهایی که خودشان استخدام میکنن پروژه را تطبیق میکنن، ولی همکاری دولت و همکاری نهادها هم مهم است. اگر اینا همکاری نکنن طبیعی است که پروژه هم تا آغازش با چالش مواجه میشه، مسائل امنیتی، مسائل خیلی چیزهای دیگه مطرح است.
خب عزیزان شنونده، با پایان یکی دیگر از برنامه‌های افغانستان در هفته‌ای که گذشت رسیدیم. از همراهیتان سپاس و خدا نگهدار.
این موج زندگی بیا باز کن دری،
این موج زندگی است بیا باز کن دری،
کلکین چای با جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است،
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
سلیمانی هم در زمان زنده بودنش استکبار رو شکست داد، هم با شهادتش شکست داد.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم، مرد این میدان ما هستیم برای شما.
مرد میدان.
قاسم هنوز در خط، قاسم هنوز زنده است، قاسم هنوز اینجا.
به نام خدا. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، با ویژه برنامه مرد میدان و با موضوع سردار مقاومت و سرباز ولایت از نگاه همرزمان سردار سلیمانی در خدمت شما هستیم. لطفاً شنونده ما باشید. سیزده جدی سال 1398 یکی دیگر از جنایت‌های استکبار جهانی آمریکا علیه ملت ایران به وقوع پیوست. اقدامی که نه تنها مردم ایران بلکه تمام آزادی خواهان جهان را در غمی بزرگ فرو برد. در چنین روزی ترامپ شخص اول دولت آمریکا به صورت نوجوانمردانه دستور ترور سردار رشید اسلام، سپهبد شهید قاسم سلیمانی، فرمانده مقاومت را صادر کرد و وی را در حال انجام مأموریت به شهادت رساند. با ناگفته های از همرزمان شهید دقایقی را در خدمت شما هستیم. مبارزات سردار سلیمانی در طول عمر بابرکتش را در سه مرحله می توان تقسیم کرد. اولین مرحله در دوران جنگ تحمیلی و دفاع از خاک میهن اسلامی. مرحله دوم ساماندهی شرق کشور در پاکسازی منطقه از اشرار. و مرحله سوم نیز مبارزه با تکفیری ها، القاعده و داعش در کشورهای اسلامی بود که سردار سلیمانی در تمام این مراحل توفیقات بسیاری کسب کرد و با اقدامات مدبرانه خود موجب ایجاد امنیت در ایران اسلامی و حتی کشورهای منطقه شد. واقعیت این است که عملکرد سردار سلیمانی زبان دشمنان را به تحسین شجاعت، هوش و درایتش چه در زمان دفاع مقدس و چه اکنون در مورد بحران‌های منطقه‌ای باز کرده است. در زمان جنگ در خطوط نبرد بهترین طرح‌های حمله را تدوین و طراحی می‌کرد و خود پیشرو در اجرا بود. او فرمانده‌ای بود که خستگی نمی‌شناخت و با هوش بالای خود قوی‌ترین لشکر رزمی را که جزء خط‌شکنان در عملیات‌های دفاع مقدس بود، مدیریت و فرماندهی کرد. بزرگترین عامل موفقیت لشکر 41 سارالله کرمان در 8 سال دفاع مقدس به فرماندهی شهید سلیمانی این بود که در زمان عملیات به همرزمانش می گفت بیایید، نه اینکه بگوید بروید. یکی از همرزمانش در جنگ می گوید دفتر فرماندهی او خط اول نبرد بود. همواره حائل بین نیروهای خودی و دشمن بود و برایش جان نیروهایش بسیار گران و عزیز. برای همین خود همه طراحی‌های عملیات را از شناسایی میدان نبرد و هدایت نیروها با حساسیت بالا به عهده می‌گرفت و پس از بررسی کامل اطلاعات صحنه جنگ و موقعیت دشمن نیروهایش را روانه کارزار می‌کرد. دومین بخش از افتخارات شهید سلیمانی روزهای بعد از جنگ بود. حسن پلارک، یکی از دوستان و همرزمان سردار می گوید وقتی جنگ تمام می شود و حاج قاسم به کرمان می آید، بحث ناامنی در شرق کشور مطرح می شود. رهبری می فرمایند مگر قاسم سلیمانی آنجا نیست؟ کار را دست ایشان بدهید. دستور ایشان مصوبه شورای امنیت ملی می شود و کار را به سپاه واگذار می کند و سپاه هم قرارگاه قدس را در شرق کشور به فرماندهی آقای سلیمانی تشکیل می دهد. شهید سلیمانی فکر می کرد و توسل می جست و عمل می کرد. یک روز صبح گفت من می خواهم در منطقه جیرفت و کهنوج و مناطقی که اشرار خیز بود عفو عمومی اعلام کنم. می خواهم اعلام کنم هر کسی که سلاح در دست دارد و تا کنون خطایی کرده اگر از امروز تا 3 روز سلاح را تحویل دهد و خود را معرفی کند امان نامه می دهم و در امان خواهد بود. او رسانه ها، اطلاعیه ها، ماشین های گشت و هرچه امکانات بود را فعال کرد و نقاطی را هم مشخص کرد تا اشرار خود و سلاحشان را معرفی کرده و امان نامه بگیرند. برخی اعتراض کردند. اما حاج قاسم گفت من گفتم و پایش هم ایستادم. همان روز اول اعلام عفو عمومی حدود 400 تا 500 نفر از اشرار اسلحه هایشان را تحویل دادند. صف طولانی تشکیل شد و آنقدر سلاح آوردند که نمی دانستیم چطوری این سلاح ها را حمل کنیم. ظرف 2 روز اشرار آمدند و اسلحه ها را تحویل دادند و بدون اینکه خونی از بینی کسی بریزد منطقه امن شد و استان کرمان هنوز هم در امنیت است. با ویژه برنامه مرد میدان در خدمت شما هستیم از رادیو دری، برنامه‌ای که به مناسبت دومین سالگرد شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی تقدیم حضور شما عزیزان میشه. دو شماره پیامک داریم، میتونید نظرات خود را اعلام بکنید. در ایران 3826 و در افغانستان 0794717144. همچنان همراه ما باشید.
سردار شهید عزیز ما رو با چشم یک مکتب، یک راه، یک مدرسه درس آموز با این چشم نگاه کنیم، اون وقت اهمیت این قضیه روشن خواهد شد.
تنها رفتی و بی تو موجی سرگرد دنیا بی تو بی من است، آخر کجا ماندین برگردی کن.
سومین بخش از زندگی با شکوه سردار سلیمانی، مبارزه با تکفیری ها، القاعده و داعش در کشورهای اسلامی بود. و نقل از یکی از همرزمان شهید درباره چگونگی ورود حاج قاسم به سوریه آمده است: پس از شروع جریان بیداری اسلامی در کشورهای مصر، لیبیا، بحرین و تونس، با هدایت و دخالت آمریکا درگیری‌ها در سوریه آغاز شد. این درگیری‌ها به ترتیب در مناطق درعا، دوما، رستن، تلبیسه و بوکمال شروع و به سرعت توسعه پیدا کرد و تبدیل به معارضه مسلحانه با محوریت تکفیری های وهابی علیه دولت قانونی سوریه شد. آنها تحت حمایت آمریکا و عربستان سعودی با سرعت به پیشروی خود ادامه می دادند. تقریبا تمام مرزهای خشکی سقوط کرده و فقط مرز دریایی مدیترانه باقی مانده بود. افراد مسلح خودشان را تا منطقه‌ای در مرکز دمشق رسانده بودند و تیرهایشان به گنبد حضرت زینب سلام الله علیها می رسید. جاده منتهی به فرودگاه دمشق بسته شده بود. اینجا بود که رهبر انقلاب به حاج قاسم فرمود بروید و کمک کنید که حکومت سوریه نشکند و حکومت وهابی تکفیری نوگرایی که سر در آورده بود شکل نگیرد. و او وارد سوریه شد و با ورودش همه توطئه‌ها خونسا شد. سردار احمد کریمپور، همرزم و مشاور ویژه سردار سپهبد قاسم سلیمانی میگوید او با آن شجاعتی که داشت به دهان خطر میرفت، ولی کاملا مراقب جان نزدیکان و اطرافیانی که در کنار او بودند بود. او با توان بالای کسب اطلاعات از دشمن جلوی تمام برنامه‌ریزی‌های دشمن را گرفت و در تمام کشورها هدف دشمن را خنثا کرد و اراده ضد آمریکایی خود را در مقابل استکبار پیاده کرد. دفاع در قانون طبیعت یکی از اصول استوار بقا و حفظ شرافت انسان هاست. در میان تمام دفاعیاتی که توسط انسان در برابر هجمه های گوناگون صورت می گیرد، مقدسترین و با ارزشترین آنها دفاع از عقیده و مرام انسان است. در این راستا می توان گفت عزت و اقتدار امروز ایران اسلامی نتیجه از خودگذشتگی انسان هایی است که در راه دفاع از دین و آیین از جان خود گذشتند و نهال کوچک انقلاب اسلامی را به درختی تناور مبدل ساختند. انقلاب اسلامی ثمره خون 300 هزار شهید است که با فداکاری خود روح به اندام مرده ارزش های انسانی دمیدند و جامعه را احیا نمودند. موجی که شهادت سردار سرفراز اسلام قاسم سلیمانی در امت اسلام ایجاد کرد، بیانگر آن است که هر قطره خون شهید تبدیل به صدها قطره و هزارها قطره بلکه به دریایی از خون می گردد که با تزریق آن در پیکر اجتماع جامعه را زنده و پویا می سازد و روح تعالی و حرکت و جوشش را برمی انگیزد. سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان می گوید من به حاج قاسم غبطه می خورم و نسبت به این عاقبت برای او خوشحالم. او از جوانی برای این هدف تلاش می کرد. خدا بر ما منت نهاد و او 60 سال زنده بود. ما ناراحت نیستیم و نترسیدیم، بلکه خون پاک او فرصتی برای امت اسلامی است که از این هیمنه و اشغالگری رها شود. حتی اگر این تلاش ها سخت باشد، اما پیروزی ها نزدیک خواهد بود. عزمه يشتد المحور ونمسك شيطانا أكبر والآذي على الباطل أكبر قسما بدماء سليمان. او عزیز بود و همه را عزیز می‌خواست. سردار نامدار دفاع مقدس و مقاومت دست پیرمرد سیل زده را می‌بوسید و از غرقاب بیرون می‌کشید. هیبت و حشمتش در مهربانیش ذوب شده بود. با حسی ناب از یاران شهیدش یاد می‌کرد و فرزندانش را در آغوش می‌کشید. بزرگ بود اما بزرگی نمی‌فروخت. از خلق درمانده روی بر نمی تافت، دست پس نمی کشید، پای غرور بر زمین نمی کوفت و چشم پاداش نداشت. در دفع ستم و وحشت داعشیان مسلمان و مسیحی و ایزدی صدایش می زدند. می شنید و اجابت می کرد. مردانگیش چنان شهره بود که مخالفانش و حتی دشمنانش در میدان نبرد هم در تنگناها روی قولش، وفایش و مردانگیش حساب می کردند. او ترجمان همان آیت قرآنی است که می فرماید اینان را خدا محبوب دلها می کند.
ساعت 7:30 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند متعال و عرض سلام و وقت بخیر، دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند به آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری خوش آمدید. من محمد باقر حسینی با شما هستم. رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به الگو شدن شهید سلیمانی در میان جوانان منطقه، این شهید عزیز را ملی ترین و امتی ترین شخصیت ایران و دنیای اسلام خواندند. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز در دیدار خانواده و اعضای ستاد بزرگداشت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی گفتند که دشمنان خیال می‌کردند با شهادت سلیمانی، ابو مهدی و دیگر همراهان ایشان کار تمام خواهد شد، اما امروز به برکت آن خون عزیز و مظلومانه آمریکا از افغانستان فرار کرده است. در عراق ناچار به تظاهر به خروج و اعلام نقش مستشاری و بدون حضور نظامی است که البته برادران عراقی باید با هوشیاری این مسئله را دنبال کنند. در یمن جبهه مقاومت رو به پیش رفته است. در سوریه دشمن زمینگیر و بدون امید به آینده است و در مجموع جریان مقاومت و ضد استکباری در منطقه امروز از 2 سال قبل پر رونق‌تر، شادابتر و امیدوارتر در حال کار و حرکت است. ایشان با اشاره به تبدیل شدن شهید سلیمانی به الگو و قهرمان جوانان دنیای اسلام و منطقه گفتند.
امروز شهید سلیمانی در منطقه ما نماد امید و اعتماد به نفس، نماد رشادت، رمز استقامت و پیروزی است. این کارا رو خدا میکنه، اینا دست کسی نیست. با هیچ تدبیری ما بلد نیستیم از این جور کارا بکنیم. این کارا کار خداست. یه نفری گفته بود که شهید سلیمانی برای دشمنانش خطرناکتر از سردار سلیمانی است. درست فهمیدم.
حضرت آیت الله خامنه ای شهید سلیمانی را یک واقعیت ماندنی و تا ابد زنده خواندند و افسودند. قاتلان او همچون ترامپ و امثال آن جزو فراموش شدگان تاریخ خواهند بود و در زباله‌دان تاریخ گم و گور می شوند. البته پس از آن که تقاص جنایت دنیوی خود را پس بدهند. رهبر معظم انقلاب اسلامی برخورد حزبی مستکبران با شهید سلیمانی در فضای مجازی را نشانه ترس آنها حتی از اسم شهید و واهمهشان از رواج و تکثیر آن الگوی گران سنگ دانستند.
ببینید تو فضای مجازی اطلاع دارید حد بیشتر از من لابد که چه برخوردی دارن با اسم او میکنند توی فضای مجازی. اینم یک تنبیه دیگری است، تنبه بیشتری است برای ما مسئولین فضای مجازی کشور که بفهمن که چه کار باید بکنن که دشمن نتونه هر جور دلش میخواد با هر جایی که دلش میخواد رفتار کنه. خب فضای مجازی موجود دنیا زیر کلید مستکبرانه دیگه، از اسمش هم میترسن، از اسمش هم میترسن، از تکثیر او وحشت دارن. الگو یعنی این، میترسن که تکثیر بشه.
بخشی از بیانات حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی را شنیدید که امروز در دیدار خانواده و اعضای ستاد بزرگداشت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی بیان کردند. رئیس جمهوری اسلامی ایران هم گفت شهید حاج قاسم سلیمانی در دفاع از مرزهای دین و حریم دین و ایستادگی و مقاومت نماد بصیرت و پایبند بودن به پیمان ولایت است. سید ابراهیم رئیسی امروز در سخنانی در کنگره بین المللی بزرگداشت علامه مصباح یزدی در تهران افزود حاج قاسم سلیمانی به عنوان یک مرد در میدان التزام عملی خود را نشان داد و در دفاع از مرزهای دین و حریم دین و ایستادگی و مقاومت به عنوان یک نماد از بصیرت، یک نماد پایبند بودن به پیمان ولایت است. رئیسی همچنین با تمجید از شخصیت علامه مصباح یزدی اظهار کرد که آیت الله مصباح یزدی هم در حوزه خداشناسی، انسانشناسی و هم در حوزه ایدئولوژی، عقیده و عقاید شناسی و هم در حوزه آسیب شناسی دارای نظر و نظریه بودند و کتاب‌های بسیار قابل استفاده ای نیز داشتند. رئیس جمهوری اسلامی ایران افزود آیت الله مصباح یزدی در عرصه فکر اندیشه و نظریه پردازی نماد بصیرت و میثاق با ولایت و در عمل و اجرا هم حاج قاسم سلیمانی نماد بودند. قابل ذکر است که آیت الله محمد تقی مصباح یزدی مجتهد، بنیانگذار و رئیس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، نماینده منتخب مردم ولایت خراسان رضوی در مجلس خبرگان رهبری، عضو سابق شورای عالی انقلاب فرهنگی، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، رئیس سابق شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت و یکی از استادان حوزه علمیه قم 12 جدی سال 99 دیده بر جهان فروب است. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران نیز گفت شهید سلیمانی پرورش یافته انقلاب و نماد دژ مستحکم ایران مقابل رژیم صهیونیستی و استکبار است. محمد باقر قالیباف در مراسم بزرگداشت دومین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی در تهران با اشاره به شخصیت حاج قاسم وی را پرورش یافته و نماد مکتب انقلاب اسلامی توصیف کرد و افسود که چون این شخصیتی در انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس جوانه زد و رشد کرد و امروز می‌بینیم که انقلاب ما چنان درخت تناور و چنان دژ مقاومی شده که در مقابل رژیم صهیونیستی و آمریکا می ایستد و نهاد عظمت و ایستادگی این انقلاب و این مکتب شخصیت های همچون سردار سلیمانی هستند. وی با اشاره به شخصیت خداباور و مردمی شهید سلیمانی تاکید کرد. حاج قاسم به معنی واقعی کلمه به سنت های الهی باور داشت و متکی به مردم بود و در 40 سال گذشته برای این مردم مجاهدت کرد، خون دل خورد و برای امنیت آنها خون داد. سفیر جمهوری اسلامی ایران در افغانستان تاکید کرد که شهید سلیمانی در دوران جهاد افغانستان نقش مثبت و برجسته‌ای داشت. بهادر امینیان سفیر جمهوری اسلامی ایران در افغانستان در آستانه دومین سالگرد شهادت سردار سرافراز اسلام شهید قاسم سلیمانی در گفتگو با خبرگزاری صدای افغان گفت بیرقدار مقابله با جریان‌های تروریستی، اشغال و حضور بیگانگان سردار قاسم سلیمانی بود که نقش زیادی داشت و امروز شاهد به نتیجه رسیدن تلاش‌های وی هستیم. سفیر جمهوری اسلامی ایران در افغانستان افسود سردار سلیمانی عمدتاً به دنبال این بود که مردم منطقه بر مبنای داشته های بومی و به خصوص اعتقادات خودشان بتوانند حکومتشان را در دست بگیرند و این موضوع را در تمام منطقه دنبال میکرد و در خیلی جاها به پیشرفت های خوبی نیز رسید. امینیان همچنین گفت در حوزه افغانستان هم کماکان این مسئله به عنوان یک ایده سردار سلیمانی باقی است که مردم این منطقه نظام را به معنای مشارکت همه بر مبنای اعتقادات، رسوم و فرهنگ مردم ایجاد کنند. سفیر جمهوری اسلامی ایران در افغانستان خاطر نشان کرد که مانع عمده ای که تاکنون جلو این کار را می گرفت امریکا بود، اما با خروجشان یک قدم به پیش رفتیم، ولی هنوز باید کار شود تا یک حکومت با مشارکت همه مردم در این کشور مستقر شود. صدای انفجار بعد از ظهر امروز مربوطات حوزه پنجم امنیتی شهر کابل را لرزاند. شاهدان عینی میگویند این انفجار در مقابل دانشگاه تعلیم و تربیه کابل روی داده است. جزئیات بیشتری از این خبر منتشر نشده است. در ماه‌های اخیر و پس از به قدرت رسیدن طالبان، شهر کابل هر هفته شاهد چندین انفجار تروریستی است. و وزیر اطلاعات و فرهنگ دولت موقت طالبان در دیدار معاون سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل از آمادگی حکومت جدید افغانستان برای بهره‌مندی از محصولات فرهنگی اسلامی ایران خبر داد. مولوی خیرالله خیرخواه در دیدار سید حسن مرتضوی با اشاره به تهاجم فرهنگی گسترده غرب علیه مردم افغانستان و ویژه در عرصه هنر و رسانه اظهار کرد که اکنون زمان آن رسیده است تا کشورهای اسلامی از جمله جمهوری اسلامی ایران با تولیدات فرهنگی پاک و اسلامی برای کمک به اطلاع فرهنگ مشترک اسلامی میان ملت‌های مسلمان بشتابند و دولت جدید در افغانستان برای همکاری در این زمینه آمادگی کامل دارد. سپاس از توجه و همراهیتان با آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری. شما را به خداوند متعال می سپاریم. وقتتان بخیر. خدا نگهدار.
خرسندیم که در خدمت شما خوبان همراه هستیم. سپاس از حسن انتخابتان و اینکه نشرات رادیو دری را برای همراهی برگزیدید. در ادامه هم همراهی گرمتان را از ما دریغ نفرمایید.
همگام با ولایت.
درباره امام بزرگوار می‌خواهیم حرف بزنیم. یکی از عناوینی و اوصافی که درباره امام راحل عظیم و شأن ما کمتر به کار رفته است، کمتر از این عنوان استفاده کردیم، عبارت است از یک عنوان جامع که اینجور تعبیر می کنم من: مؤمن متعبد انقلابی. ما امام را با صفات متعددی همواره توصیف می کنیم، اما این صفت که کمتر ما امام را با اون توصیف کرده این، یک صفت جامع است. مؤمن است، متعبد است، انقلابی است. مؤمن یعنی مؤمن به خداست، مؤمن به هدف است، مؤمن به راهی است که او را به این هدف میرساند و مؤمن به مردم است. یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین. درباره رسول اکرم هم این تعبیر در قرآن آمده است: مؤمن به خدا و مؤمن به هدف و مؤمن به راه و مؤمن به مردم. عبد است، متعبد است، یعنی خود را عبد می‌داند در مقابل پروردگار. این هم صفت بسیار مهمی است. شما ملاحظه کنید خدای متعال در قرآن پیغمبر اکرم را
با صفات متعددی ستوده است. انک لعلی خلق عظیم فبما رحمت من الله لنت لهم و صفات متعدد دیگر که هر کدام از اینها یک فصل فراوانی از خصوصیات پیغمبر رو بیان می کند. ولی اون صفتی که به ما مسلمان ها دستور داده شده است که هر روز درباره پیغمبر در نمازهامون تکرار کنیم، این است که اشهد ان محمدن عبده و رسوله. این نشان دهنده اهمیت عبودیت است. عبد بودن اونچنان برجسته است که خدای متعال این صفت را به مسلمانان تعلیم می‌دهد که در نماز خود هر روز چند مرتبه اون را تکرار کنند. امام دارای این صفت بود، صفت عبودیت. اهل خشوع بود، اهل تضرع بود، اهل دعا بود، مؤمن متعبد. اما صفت سوم یعنی مؤمن متعبد انقلابی، این اون نقطه ایست که مایلم بر روی اون تکیه کنم و درباره اون سخن بگویم. امام امام انقلاب بود. انقلاب یک کلمه است و در دل اون حقایق بیشماری وجود دارد. امام انقلاب یعنی پیشوای همه این خصوصیاتی که کلمه انقلاب متضمن آن است. قدرت‌های مادی هم که نسبت به امام همواره غضبناک بودند، عصبانی بودند و البته می هراسیدند از امام بزرگوار، بیشتر به خاطر این صفت بود، صفت انقلابیگری امام. با این خصوصیت او دشمن بودند. امروز هم دشمنان ملت ایران با خصوصیت انقلابیگری او خصومت دارند و دشمنند.
همراهان ارجمند، توفیق داشتیم از حدود ساعت 1 با تقدیم نشرات نیمروزی رادیو دری همراه شما عزیزان باشیم. به پایان نشرات امروز رادیو دری رسیدیم. یک جهان سپاس که با رادیوی خودتان همراه بودید. اگر گمان میکنید که در برنامه نقصی وجود دارد یا برنامه با تغییرات بهتر میشود و یا پیشنهاد خاصی دارید، میتوانید با همکاران ما در ارتباط شوید. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه های پیامگیر ماست. parstoday.com/dari هم نشانی سایت رادیو دری است که میتونین در زمان نشر برنامه ها همراهی داشته باشین، ضمن این که در این نشانی به آرشیو برنامه های گوناگون دسترسی خواهید داشت. از خدای مهربان شادکامی، سلامتی و سربلندیتان را آرزو می کنیم. خدا نگهد.
خالی کوچه، خالی خانه، خالی جام خالی، سفره خالی، ساغر و پیمان خالی، کوچ کرده دست دست آشنایان اندلیبا، با خالی باغچه خالی، شاخ خالی، نان خالی. وای از دنیا که یار از یار می ترسد، غنچه های تشنه از گلزار می ترسد، عاشق از آوازه دیدار می ترسد، پنجه خونیاگران از تار می ترسد، شه سوار از جاده هموار می ترسد، این طبیب از دیدن بیمار می ترسد. سازها بشکست و درد شاعران از حد گذشت، سالهای انتظاری بر من و تو بد گذشت، آشنا نا آشنا شد تا بلی گفتم بلا شد، گریه کردم ناله کردم حلقه بر هر در زدم، سنگ سنگ کلبه ویرانه را بر سر زدم، آب از آبی نجنبید، خفته در خوابی نجنبید، شهر خالی، جاده خالی، کوچه خالی، خانه خالی، جام خالی، سفره خالی، ساغر و پیمان خالی. وای از دنیا که یار از یار می ترسد، غنچه های تشنه از گلزار می ترسد، عاشق از آن